أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا الكريم له خير ناصر ومجين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با روایات ائمه علیهم السلام در نکاح موقت بود که دیروز روایت مفصلی را که یکی از زنان شیعه به پدر عموش پیام می‌فرسته که من با این خواستگارهای متعددی داشتم و صاحب اموال زیادی هستم، دوست نداشتم ولی علاقه دارم با تو ازدواج موقت کنم به خاطر اینکه خدا را و پیغمبر خدا را اطاعت کنم و با زفر مخالفت کرده باشم. اون فرد با امام باقر سلام الله علیه مشورت میکنه. حضرت میفرماید که افعل صلی الله علیکم من زوجه، یعنی بهتر از این تعبیر نمیشه. بله، ولی خب اینجا دو تا اشکال داره. روایت یکی بشر ابن حمزه مجهوله و یکی هم که واژه رجل من قریش ما در الان رجل من قریش، حالا این رجل من قریش کی هست ما نمیدانیم. ولی روایت بعدی روایت صحیحه هست. عزیزان دقت کنم، محمد ابن نعمان شیخ مفید در رساله مدعش از جعفر ابن محمد ابن قولوی صاحب کتاب کامل الزیارات، سعد ابن عبدالله اشعری که از عجلای فقهای قم بوده، احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس حوزه علمیه قم، هشام ابن سالم هم که از اصحاب دیجه آقا امام صادق سلام الله علیه می فرمد یستحب للرجل ان یتزوج المتعة و ما احب للرجل منكم ان يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة. حالا دیگون آقایانی که تابال موفق نبودن روایت رو خوب دقت کنن. بله
ایران باشی مشکل
دیگه خلاصه از نزدیکان هم. روایت دوم هم به اسناد عن ابن عیسی عن ابن الحجاج که حدیث 398، اینم بازم بینید عزیزان برای شما از کنم، من عمدتاً این چیز رو میارم، این برنامه درایه رو که از نظر چیزی دیگه عزیزان کاملا دیگه به قول اوناتین داره من عمو تنبل تشکر دارم، خیلی حوصله کتابای رجالی ندارم برای شما از کنم. اینم که عرض کردیم جعفر ابن محمد ابن قولوی سعد ابن عبدالله قمی عن ابن عیسی که احمد ابن محمد ابن عیسی هست، ابن الحجاج احمد الله ابن محمد ابن حجاج نامی ثقه جلیل علا هم که علا ابن رزین هست، از اصحاب خیلی با صفای امام باقر سلام الله علیه هست. امام صادق محمد ابن مسلم هم که از اصحاب اجماع هست. خب اینجا ما می‌بینیم که حضرت در اینجا می‌فرماید قال لی بله تمتعت تا به حال مدعی کردی؟ بله قلت الله، گفتم خیر تا به حال خلاصه همچه توفیقی نداشتم. حضرت فرمود لا تخرج من الدنیا حتی تحییت کنه. اینم روایت صحیح دیستان جور می گفتن که خیلی از روایات که در این باب ضعیف ما به اندازه کافی روایت صحیح در باب داریم. بله 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 نه 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 بله برای شما عرض کنم عبدالرحمن ابن عبدالله ابن محمد ابن حجاج، البته حجاج هم داره حجاج هم داره، خدای خویی مفصل در بارش آورده که بعضی نسخه حجاجه بعضی حجاجه. بله روایت بعدی هم باز روایت سندن صحیحه که همون چیز است که اسماعیل زهری قال عباده یا اسماعیل تمتعت العام امسال مطعه کردی؟ قلت نعم، یادن با عرضه بوده. قال لا اعنی مطعت الحج، نمیگم مطعت الحج انجام داده باشی. قلت فما قال و قلت فما، گفتم پس نظر شما چی هست؟ قال مطعت النساء. قلت فی جاریت بربریه، خلاصه دختر مسیحی بربری برای شما عرض کنم چیز باشه اشکالی ندارد. قال یا اسماعیل تمتع بما وجدت ولو سندیه، ولو اینکه چینی هم که باشه، خلاصه این مطعه را انجام بده و سنت پیغمبر رو عمل کن. حالا انشاءالله من یک بحثی داریم، روایاتم هست که خیلی روش من تکیه دارم، که نکاح موقت نسبت به زنان و دختران مسیحی و یهودی و زرتشتی که الان غالب جوانهای ما گرفتارند، در بعضی از کشورها میرن، حالا اون که از کردن بعضی از جوانها زرنگن میرن منطقه شیعه نشین پیدا میکنن، بعضی ها نه، جز این زنان یا دختران مسیحی در اختیارشون نیست که آیا از نظر شرعی مطعه کردن مسیحی و یهودی، عمدتا گرفتار این دو مذهب هستیم ما، مجوسی و غیرون خیلی زیاد مطرح نیست، و همچنین مطعه کردن زنی که خلاصه عفت ندارد، حالا یا فاحشه رسمی یا نه فاحشه غیر رسمی هست، با هر مردی حاضر هست هم بستر بشه. این دوتا مورد رو انشاءالله نظر مبارک آقایان باشه مفصل کار میکنیم، هم نظر فقهای معاصر و هم فقهای متقدمین و هم روایاتی که در باب هست. تو سؤالم خیلی زیاده، یعنی شاید در بحث مطعه الان شاید بگم 70-80 درصد سؤالهایی که جوانها میکنند از طریق اینترنت و غیره روی این دو محوره، مطعه با زنان مسیحی، مطعه با زنانی که هر جایی هستند با اون ویژگی ها. روایت برای شما کنم اینجا موثقه هست، ارکد فرق بین موثقه و برای شما کنم صحیحه این هست، صحیحه اون روایت که تمام راویانش امامی دون عدل ضابط، موثقه اونه که یکی از راویان ما غیر امامیه ولی ثقه هست. حالا غیر امامی یک دفعه سنی محض، یک دفعه چهار امامی، پنج امامی، فرقی نمی کند، این را ازش تعبیر می کنند موثقه. موثقه یعنی خلاصه با تطبع اوهو به ثابت ثابت کردن، به زور یعنی زور تقان شده، خلاصه قبول کردن که این روایت صحیحه، به اسناد از احمد ابن محمد که ابن عیسی هست، عن ابن اشیم که علی ابن احمد ابن اشیم هست، عن مروان ابن مسلم، ابن اشیم برای شما از کنم غیر امامی هست از اهل سنت ظاهرن، مروان ابن مسلم ثقه هست، اسماعیل ابن فضل حاکمی ثقه هست، قال علی ابو عبدالله علیه السلام تمتعت منخرجت من اهلک، از اون وقتی که از خانوادت دور شدی مطعه کردی؟ قلت لکثرت ما معی من الفروقت اغنانی الله عنها، به خاطر کثرت کنیزهایی که با من هست و افرادی که با من هست میتونم برای شما عرض کنم خودم رو از نظر مسائل جنسی بی نیاز کنم، نیازی ندارم. کلمه الفروقت یعنی نزدیکی با زن یا نزدیکی با کنیز، که داره که من صفات الانبیا کثرت تروقه، که انبیا سلام الله علیهم اجمعین خب در همه قدرت بدنیشون قوی تر از دیگران بودن، من جمله مسائل جنسی داره پیغمبر اکرم قدرت توان 40 تا جوان عذب رو داشته. از در روایات بخاری هم هست که پیغمبر اکرم در یک شب با 11 تا از زنانشون هم بستر می شدن. حالا الفتح علی الراوی، ولی این که نبی مکرم یا سایر انبیا در این زمینه از افراد عادی قوی تر بودن در روحی شکینی. کلمه اتروغه یعنی اصلش اتیان و رجل مرعته و لیلن. بله حضرت فرمود و این کنتم و تغنیان، اگر که شما در سفر افرادی داری که رفع نیاز بکنی، فقنی و حب و انتوکی یا سنت رسول الله. باز اینجا برای شما از کنم روایت موثقه هست به علی ابن ابی حمزه بطائنی. اینجا یک از دان دقت کن یک نکته ظریف رجالی هست که این به صورت یک قاعده کلی ما در خیلی از جهاتش استفاده میکنیم. احمد ابن محمد ابن ایتا از علی ابن ابی حمزه بطائنی از علی بکیر. احمد ابن محمد ابن ایسا که دیگه شک شبهی در وثاقتش نیست، از بزرگان شیعه هست، رئیس حوزه میگه قم بود. علی ابن ابی حمزه بطائنی، حالا ابی بکیر هم که لیس مرادی هست، همون که نابینا بوده، یک دفعه ما عرض کردیم که دو مرتبه دنیا را به اشاره از امام باقر و امام صادق دست کشید روی چشمشون دنیا را دیدن. علی ابن ابی حمزه تقریبا عساکش ابی بکیر بوده. خود علی ابن ابی حمزه بطائنی از وکلای آقا امام کاظم سلام الله علیه بوده. بعد از امام کاظم سلام الله علیه اموال زیادی در اختیارش بود از وجوهات شرعیه. آقا امام رضا سلام الله علیه نامه نوشت که اموالی که از پدرم در نزد تو بوده، اینا تون وجوهات شرعیه هست، امروز امام رسمی من هستم، بفرست. اینا یه مقدار خلاصه دنیا غریبشون داد، مال دنیا یه مقدار گولشون زد و آمدن مذهب واقعیه را تأسیس کردن و معتقد شدن که آقا امام کاظم سلام الله علیه هو المهدی هو المنجی هو الذی یعصی و یمنع الارض کفتن و عدلا. ولی تو در برابر آقا امام رضا سلام الله علیه ایستادن و امام رضا هم اینها را ترک کرد و خیلی بدجوری ترک کرد. مثلا شما بینید همون طرزی که امام راحل رضوان الله علیه نسبت به مثلا امثال رجوی امثال این داشت، سرنوشتی شبیه منافقین رو در عصر امام کاظم اینها داشتن. علی ابن ابی حمزه بطائنی بود، برای مثلا عثمان بن عیسی رواسی بود، اینها تعدادی از بنیانگذاران مذهب واقفیه بودن که در حقیقت مفرود امام علیه السلام و مفرود شیعه شدن. در رابطه با روایات که از علی ابن ابی حمزه، بله الان نه بعید میدانم که اینا منقرض شدن رفتن، ولی مشکل ما این هست که از این واقعی ها ما روایات زیاد داریم. کتب عربیه ما روایاتی از واقعیه الا ماشاءالله به بعضی از جاها فقیه برای استنباط حکم شرعی فقط یک روایت داره، اونم از واقعیه. حالا اگر واقعی مورد توصیف باشه بس، ولی الان نسبت به علی ابن ابی حمزه بطائنی که خب خدا بیامرزه دایت لالت ما خویی خیلی یک کاسم اینها واقعی هستند و نمیدنم افرادی هستند که امام جواد درباره اینها با کفار المشرکون زنادقه و اینها مؤسس یک مذهبی بودن، مؤسس یک فرقهی بودن، بر روایات اینها مورد قبول نیست. بر روایاتی که در ذم علی ابن ابی حمزه بطائنی و دیگران آمده ما را مانع می شود از تمسک به روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی. حضرت آیت الله عظمى الکبری زنجانی که خب در رجالشون خب قابل مقایسه نیست، یعنی شما بخواد مقایسه کنید ایشون رو با آقای خودی شاید مقایسه فرزن سید صده، خودشون یک عمری در رجال کار کردن و تسلط این بزرگوار در رجال خب شاید قابل مقایسه با تسلط آقای خودی رضوان الله تعالی علیه نیست. ایشون یک مبنایی دارد، این رو از ایزان دقت کنم، اینو در خیلی از جاها ما از این استفاده می کنیم. ما تعدادی از روایات داریم که خب تضعیف شدن، تضعیفشون روشن، ما به روایاتی که روایاتی که تضعیف شدن به روایاتشون عمل نمی کنیم. راویانی هم توثیق شدن، اینجا مشکل نداره. بعضی از راویانی داریم و برای شما عرض کنم، اینها دو حالتی هستند، یک زمانی مورد وسوق بودند، یک زمانی هم مورد مذمت بودند. مثل علی بن ابی حمزه بطاهنی، یک زمان مورد وسوق آقا امام کاظم، وکیل امام کاظم، مورد برای شما عرض کنم اعتماد امام کاظم سلام الله علیه بوده. این ازش تعبیر میکنن حالت الاستقامه، یک حالت الاستقامه داشتن، یک حالت انحراف داشتن. ما با اینها چی کار کنیم؟ آیا به روایت اینها عمل کنیم یا عمل نکنیم؟ جناب آقای صبحی یک نکته‌ای دارد، خیلی نکته ظریفیه، یعنی این انشاءالله از آن در ذکر مبارکشون باشه، ما در تمام ابواب فقه از این نکته استفاده کنیم. و اون نکته کن اینه، ایشون میفرماید این افرادی که روایت دارن در کتب فقهی ما از اینها روایت آمده، در کتب روایی ما بزرگان شیعه از اینها روایت نقل کردن، مثلا حتی ابن ابی عمر از اینها روایت داره، تقوان از اینها روایت داره، اینها از فقهای بزرگ شیعه هستن، مشخصه که این روایت بزرگان ما از اینها برمیگردد به دوران استقامت اینها. بعد از اینکه امام اینها را ترک کرد و مفروض شیعه قرار گرفتن، دیگه بعد از اون کسی از بزرگان نرفته پیش اینها از اینها حدیث نقل کنه. مثلا مثل همون قضیه که مثال دارم، مثل رجوی. رجوی خب قبل از انقلاب اون 7-8 ماه اول انقلاب مورد تأیید همه بود و اینها را به عنوان یک کسانی که در انقلاب سهیم بودن همه قبول داشتن. گرچه خب امام از همون اول هم نسبت به اینها نجف هم بودن، نسبت به اینها مشکوک بود. در یکی از صحبتشان دارین اومدن پیش من به قبلی از نهر البلاغه حرف میزنن، منی که طلبه هستم یه عمری تو حوزه بودم اینقدر با نهر البلاغه سر کار ندارم، این دار ما را به شک میندازه که اینا چه خبر این همه دم از نهر البلاغه. الا حال مورد ترک نبودن، ولی بعد از اینکه آمدند با نظام به مشکل برخوردن، اینها مفروض امام، مفروض شخصیت های اولیه انقلاب. و دیگه هیچ شیعه ای، هیچ بحث انقلابی نیست که بعد از این بره پای سخنرانی مطلب رجوی بشینه یا بره مثلا کتابش بخونه. اینها هم در زمان امام رضا سلام الله همچه حالتی پیدا کردن. بعد از اینکه اینها مطروب شدن، دیگه هیچ شیعه حاضر نبود بره پای درس علی بن ابی حمزه بطائنی یا بره پای سخنرانی علی بن ابی حمزه بطائنی. پس بنابراین روایاتی که ما داریم از بزرگان از اینها مربوط به دوران استقامت اینهاست و این انحراف و این مذمت ها ضرر به اعتبار روایت نمی زند، جرس ضرر به اعتبار راوی می زند. ضرر این مذمت ها ضرر به اعتبار روایت نمی زند، چون این روایات مربوط به دوران استقامت. ضرر به اعتبار راوی میزند، چون این روایات زن مربوط به دوران انحراف اینها هم. این رو عزیزان انشاءالله در ذکر مبارکشون باشد. ما نسبت به تعدادی، حالا نمیگیم زیاد، ولی خوب حداقلش ما شاید 20 تا 30 تا راوی داریم و اینها هم کثیر الروایه هستند. 10 تا 20 تا روایت ندارن، اینا بعضیشون 1000 تا 2000 تا 3000 تا 500 تا 600 تا روایت دارن که اگر ما بخواهیم خلاصه همه را با یک چوب برانیم، یک تبه 600 700 روایت رو از درجه اعتبار ثابت کنیم، قطعا با مشکلات استنباط احکام شرعی مواجه میشیم. ولی دا این نکته در ذکر مبارک آقایان باشه نسبت به کسانی که بنیانگذار واقفه بودند. حالا بعضی از افرادی که تابع اینها بودند، ما افراد زیادی داریم که اینها واقفی مذهب هستند ولی بنیانگذار نیستند، در بارشون هم داریم واقفی یون سقه، مثلا انهو واقفی یون الا انهو سقتون. ما در اونجا هم دید مشکلی نداریم، این مشکلی که عرض کردم مربوط به بنیانگذاران مذهب واقفه هم. و این هم از دان داشته باشن، ما از این به قول 75 فرقه ای که ما داریم شاید بخش اعظمی از این فرقه ها مربوط به شیعه هست. و در میان ترک شیعه از همه تختر و از همه رزمتر فرقه واقفیه هست، از همه کن تقریبا کم انحرافتر فرقه فتحی ها هستند که مثل علی نبی حمزه بر حسن ابن فضال و غیره اینها، و کل اینها هم از فقه ها بودند فتحی ها، چون فتحی ها در حقیقت 13 امامی هستند، 12 امامی که ما معتقدیم تمام 12 امام رو قبول دارن، یک امامی همون وسط رویاندن جناب عبدالله احسن سر امام صادق هم امام میدانن. حالا این دیگه ضرر به از نظر روایت به جایی نمیزنه، این آقا آمده برای شما کنم که 13 امامی، حالا اگر روایاتی آورد مربوط به امامت عبدالله افتح اون رو ما میکوبن به دیوار، ولی غیر از این اگر مسائلی بود ما از اینها میپذیریم، چون اینها با شیعه در تمام مسائل برای شما کنم همرل و هم عقیده هستن. اینم در گوش مبارک آقایان باشه. بله اینا حوثی ها دیدی هستن، الان تا حوثی ها ادهی زیاد کنون شیعه امامی شدن، بله 12 امام، ولی حوثی ها که الان در برای شما کنم یمن می جنگن اینها همه شون زیدی هستن تا امامت آقا امام سجاد رو قبول دارن، بعد از امامت امام سجاد، امامت امام باقر و بعد اینها برای شما کنم قبول ندارن. بله سعد مطلق عبدالله اشعریه، همین سعد معمولا سعد غیر از سعد ابن عبدالله اشعری با پتبن میاد، سعد مطلق انصراف سعد ابن عبدالله اشعری قومی دارم. بله برای شما عرض کنم ابی حمزه بن از ابی بصیر قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال يا ابا تمتعت من خرجت من ان قلت لا قلت بل ما قلت ما معي من ما معي من النفقه قلت كي بخوام خلاص محريه بدن ندارم. قال فامر لي بدينار خلاص پول امام در اختیار من قرار داد و قال اقسمت عليك ان صرت الى منزلك حتى اني نافيه عطا این صرف الى منزله، یعنی لنزت الى منزله حتی تفعل، قسم میدم قبل از اینکه به خانت بری خلاصه یک مفعی انجام بدی. نه در جز محرگه رسمه، در مفعه محرگه رسمه، یعنی بدون مردن عقل باطله، در جز اشکالی نداره، در عقل دائم رد نیست، در عقد دائم رکن نیست، ولی در عقد موقت محریه رکنه. میزان چیز فرقی نمی کنه. جابر میگه ما یک مش برای شما کنم گندم به زن میدادیم، یک مش آرد میدادیم برای شما کنم، برای خودش برای شما کنم چیز درست آش درست میکرد، یا برای شما کنم یه دونه سیب میدادیم بهش عقدش میکرد، اینا خیلی چیز نداره. یا اصلا بعضی موارد هست که میاد برای شما مثلا یک سوره قرآن بهش آموزش میده، یک مسئله شرعیه بهش آموزش لازم حتما پول هم باشه. این سفتالا یا حالا اون دیگه اونش من خیلی زیادی ندارم، اینجا کلمه حتما که آمده دنبال سرش این داره نزد میکنه، اقسمت علیک این صرف الى منزلک حتی تفهم، یا حالا این نافیه نگیریم این دیگر نمیتونیم بگیریم اینجا، اگر رسی به منزلت حتی تسأل معنا ندارد اینجا. بله حالا اونش خیلی زیاد چیز نیست، مراد این است که حضرت میفرماید که این پول در اختیار شما، حتما خلاصه از این پول من دادم برای مکه استفاده کن، تو باید موثق از مشکلی هم نداریم. باز از احمد ابن محمد ابن عیسا محمد ابن علی حمدانی که ضعیفه، ان رجل تما و ما که نمی کنیم مرسله، و ما من رجل تمتع ثم اختصل الا خلق الله من کل قطره تبتر من تبعین ملکم یستغفرون له الى یوم القیامه و یلعنون متجنبها الى ان تقوم الساعه، و خود روایت هم داد میزنه که از معصوم صادر نشد. شما ببینید این همه ما روایات خواندیم در رابطه با مطعم، لحن روایات یک دفعه عوض شد. این منطقه ائمه سلام الله علیهم نبوده که بیاد برای شما کنم برای یک مسئله نمیدونم کل قدرت تکتور نمیدونم خلق الله طبعین ملکن و غیره. ببینید این اسلوب ائمه نیست، این فرهنگ ائمه نیست. یا اینکه یلعنون متجنبه ها، این همه ما روایت خواندیم بحث لعن متجنب نبوده. خب اگر بنابراین باشه این همه شیعه هایی که خلاصه حاضر نیستن مفتی کنن، بس همه شون گرفتار لعن هستن، متجنب فقط شامل اهل سنت که نیست. الا ای حالین یه بگذاریم اصلا راویانش هم ثقه بودند، ما میگفتیم این روایت به روایات معصوم نمیخوره، اشتباه کردن. آدم ثقه دروغ نمیگوید ولی معصوم از اشتباه هم نیست. همونطور که ما در روایات هم داریم که آقا امام رضا سلام الله علیه حسن ابن محبوبه میگه من تصمیم گرفتم یک دائره المعارفی از احادیث امام باقر و امام صادق بنویسم با آفریت العراق. عراق را زیر رو کردم، تمام راویانی که امام باقر امام صادق سلام الله علیه را درک کرده بودم از اینا روایت گرفتم، جمع کردم در یک مجموعه خدمت امام رضا رسیدم. گفتم بیا آقا امام رضا میگه بح بح تحت دست درد نکنم چه کاری کردی. گفتم آقا من هم چه کاری کردم؟ گفت بخوام بنم روایت اول خواندم گفتم دروغه، دوم خواندم گفت دروغه، سوم خواندم دروغه. خلاصه میگفت این دایره المعارفی که من نوشته بودم اثر اینها را امام رضا انکار کرد، گفت اینها روایاتی نیست که از پدران ما صادر شده باشه. بعد اونجا حضرت یک نکته فرمود که یادونوس لکل حدیث مننا نورن، هر حدیثی از ما نور داره. فما له من نور فلیس ما حدثنا به قریب این عبارت، اون روایتی که من نور ندارد بدانید که این از ما نیست. البته این تشخیص نورشم فطرت سالم میخواست ها. علی حال این بحث این روایاتی بود، از مجموع این روایات ما میتونیم این استفاده را بکنیم، روایات ضعیف و مرتد و صحیحش که ائمه علیهم السلام نسبت به این قضیه مدعی و احیای این سنتی که توسط خلیفه دوم تحریم شده اینها عنایت داشتند. چون یکی از شؤونات امام حفظ شریعت و جلوگیری از انحراف شریعت. تمام این روایات نه به خاطر اینکه مردم رو بگیرید براتون یک لذتی ببرید، نه، تمام این روایات ناظر به این هست، نه از این قطعاً دقت کنم، ناظر به این هست که ائمه علیهم السلام در حوزه استحفاظی خودشون نسبت به حفظ شریعت این همه تأکید کردن. حتی میگه من پول ندارم، میگه این پول، میگه من در مسافرتم افرادی هستن تنیز غیری بتونم رفع حاجت کنم، میگه ولو این که هستن باز به این شکلی، یا من پول ندارم مردی از دنیا بره ولو یک مرتبه هم در عمرش هم کاری رو انجام بده. اینها همه برای حفظ شریعت و صیانت شریعت از تحریف. این ما یه مداری داریم بحث میکنیم، نیاییم به کتبانیم برای این که ائمه علیهم السلام آمدن روی مسائل جنسی و مسائل نمیدنم مطعب و امثال اینا لذت های مادی، این قضایانی. بحث دیگری که ما داریم یه مداری اینجا عزیزان دقت کنن، باز هم این باب سومی که صاحب رسائل آورده، این باب سوم هم در راستای حفظ شریعت و جلوگیری از انحراف شریعت که ما روایات متعدد داریم که راوی میاد میگه من قسم خوردم با خدا عهد پیمان بستم که چیه مطعه نکنم. حضرت میفرماید قسم شما و عهد شما منعقد نشده، چون یکی از شرایط انعقاد قسم و عهد این هست که متعلق قسم امر شرعی و امر برای سمتان از نظر عقلی قابل تحسین باشه و اگر چنانچه متعلق قسم یک چیز مشروعی نباشد یا متعلق قسم ممدوح نباشد یا مباح نباشد قسم تعلق نمیگیره. کسی قسم میخوره بره دروغ بگه، برای شمرد کنم قسم میخوره غیبت بکنه، خب این قطعاً قسم نه تنها تعلق نمیگیرد بلکه عمل به این قسم هم شاید یک نوعی بدعته. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم که ابراهیمی علی ابراهیم ابن هاشم ابن محبوب، هر کجا ابن محبوب میاد مراد حسن ابن محبوبه، یعنی انصراف دارد ابن محبوب به حسن ابن محبوب ابن رعاب، به علی ابن رعاب ابن مسکان، به عبدالله ابن مسکان، و ابن سنان غالبا به عبدالله، ولی بعضی از مواردم به محمد اطلاق شده. بعد این الفاظی هم که با ابن میاد، اینها خب هفتش تا بیشتر نیستن که کثیر الروایه هستن. حالا یک راوی دو تا سه تا روایت داره، اونجا ما مجبوریم بریم برای شما کنم بگردیم ببینیم این چی هست که با کنیت آمده. بله، علی سائی هم این هم که برای شما کنم مورد وثوق هست، حدیث 403. بله، این هم از دان اینجا رو دقت بکنن که محمد ابن یعقوب مشخص علی ابن ابراهیم امامی ثقه جلیل، ابی ابراهیم ابن هاشم قمی امامی ثقه جلیل، ابن محبوب حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، علی سائی که علی ابن سوید سائی از امامی ثقه، سند از نظر روایت از نظر سند هیچ مشکلی ندارم. میگه قلت لابوالحسن علیه السلام، برای سمت کنم اینجا دیگه ظاهرن مراد از ابوالحسن، ابوالحسن هم ما زیاد داریم در روایات، ابوالحسن گفته میشود به امام کاظم، به امام رضا و به امام حادی سلام الله علیه مجمعین، ولی ابوالحسن مطلق غالبا انصراف دارد به آقا امام کاظم. در امام حشم ابوالحسن رضا یا ابوالحسن صادق ثانی میاد، در امام هادی هم ابوالحسن الهادی یا ابوالحسن صادق میاد. خیلی خوب، ما داریم ابوالحسن مطلق اراده شده امام رضا، امام هادی سلام الله علیهم. خب اینجا دیگه مراد برای شما امام کاظم سلام الله علیه هستون، علی ابن سوید ظاهرا زمان آقا امام رضا را درک نکرده. ارکب که اینی کنتو اتزبد المتعف کرفتها و تشعمتو بها، من متعمی کردم و الان دوست ندارم، یه مقدار برام بد آورده، یعنی هر وقت متعم کردم خلاصه اتفاقاتی بد درام افتاده، برام چون بوده. بله، فعطیت الله عهد، البته اینم در نظر داشته باشند دا ما روایات زیاد داریم در همین باب متعم از اون باب و قاعدم آورده، حکومت که در دوران عملی ها که در دوران عباسی ها مترفت بودن شیعه را قلعقن کنن، دنبال فرصتی میگشتن، یکی از فرصت ها برای قلعقن شیعه و نابود کردن اینها و آبرو بردن اینها، حیثیت اینها را خرد کردن، قضیه مطعه بود. اینها جاسوسایی گذاشته بودن که این شیعه هر کدام مطعه کنن ببرن زندان، اموالشون رو مصادره کنن، شلاق بزنن، و لذا به این سادگی نبود که مطعه کردن در عصر مظنون. و حتی اینم باز داخل پرانتز، ما یک سری روایاتی هم داریم امام صادق نهی می کند، میگه مثلا زراره در مدینه هستی مبادا مطعه کنی ها، لا تمتع و انت فی المدینه، یا مثلا لا تمتع و انت مثلا فلان جا، تمام این نهیه هایی که از معصوم هست ناظر به این قضایی هست. مثلا زراره آمده مدینه، خلاصه خیلی یک آدم شاخصی از شخصیت های برجسته شیعه در کوفه هست، کرسی درس داره اونجا، از فقه های اونجا. خب مثلا نیست اینکه فرض بفرمایید که از مراجع ما مثلا تشریف برن به اصفهان مثلا، خب این شاخص کاملا در اینجا با توجه به شاخص بودن مثلا زراره، امام احساس میکند که حکومت دنبال این هست که خلاصه یک ضربش هست که نشان بده، یک زهری بریزه، حضرت میفرماید که زراره مباد در اینجا در مدینه هستی تو متعه کنی ها. این وهابی ها به دستشون گرفتن بابا ائمه شیعه نکردن از متعه، ولی شیعه از متعه در سردار نیستن. ولی صدور این روایات با این همه احادیث صحیحی که داشتیم کاملا مشخصه. در اینجا میگه خلاصه تشعمت بها فاعطیت الله عهدا بین الرکن و المقام. خیلی عجیبه، بین رکن و مقام اونجا با خدا عهد پیمان بستم و جعلت علی فی ذلک نذرا او صیاما الا اتزوجها. قال ثم ان ذلک شق علی. خلاصه بعد از اینکه همچه عهد پیمانی در کنار خانه خدا کردم، این خلاصه پشیمان شدم و ندلت علا یمینی ولم یکن بیدی من القوه ما اتزوج به فی العلانیه. و خلاصه این دیگه با توجه به این قضایا دیگه نمیتونم همچه کاری هم انجام بدم. قال لی عاهدت الله ان لا تطیعه. در کنار خانه خدا عهد کردی که مثلا نماز نخوانی، عهد کردی که زکات ندی، حج ندی، حج نری، یعنی در حقیقت عهد کردی که اطاعت خدا را کنار بگذاری. والله لئن لم تطعه لأعصینه. اگر شما در مطعه خدا را اطاعت نکنی، دل نری، مطیع انجام ندهی، تو معصیتکار هستی. روایت هم صحیح است. البته ما مشابه این روایات زیاد داریم که راوی میاد میگه برای شما کنم قد حلفت ان لا اتزوج متعتا ابدا، حضرت فرمود اذا لم تطع الا فقط اتیت. حالا بعضی از این روایات برای شما کنم ضعیف، بعضی از اینها ما صحیح داریم، ولی ما به اندازه کافی در اینجا روایت صحیح داریم که همون روایت اول که عرض کردم صحیح برای ما کافی. اگر این 4-5 روایت مرسل ضعیف هم نبود، برای ما کافی بود جهت استنباط حکم شرعی که چیکار کنیم. اگر کسی عهدی کرد، اگر کسی نذری کرد، اگر کسی قسم خورد بر این که موقع انجام ندهد، این عهد و قسم منعقد نمی شود، بلکه از اون روایت اول استفاده می شود یه چیز اضافه که اگر کسی هم که عهدی کرد وجب علیه نقض عهده، وجب علیه هر سه قسمه، بلکه واجب هست ولو یک مرتبه هم این کار رو انجام بده تا اینکه ثابت کند این قسم براش هیچ ارزشی نداشته. البته اگر به صورت حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سیان باشد، بشه این رو در سایر قسم ها هم سریان داد، ولی یه مقدار مشکل اینجاست که اگر ما بگیم ما در هر قسم خلاف شر وجبه، که فرمایش امام که چکار کنیم، ما اونجا مخالفت کنیم. اون روایت صحیحه بود. والله لئن لم تطعه لتعصینه، یعنی اگر خلاف قسم نکنی خدا را معصیت کردی. یعنی وجب خلاف قسم، وجب خلاف عهد، وجب خلاف نذر. ولی این رو ما بتونیم به صورت یک قاعده کلی بسازیم در سایر موارد برای شما کنم چیزم انجام بدیم، سایر واجبات یا مستحبات یا مباحات، یه مقداری که مشکل کوچیکی دارد. اون مشکل این است که با توجه به تناسب حکم و موضوع، چون بحث مطعه از بحثهایی که در حقیقت در راستای نابودی شریعت و مخالفت با سنت پیغمبر انجام گرفته، اگر چنان که یک نظری تعلق به این گرفت در راستای حفظ شریعت و صیانت شریعت ضربه می زند، اینجا یک خصوصیت ویژه می دارد. با توجه به این خصوصیت ما نمی توانیم این حکم را در سایر موارد قسم هم سریان بدیم. البته این که سیغه قسم منعقد نمی شود لا شک بلاره. اگر این روایت هم نبود ما از روایات باب قسم و عهد و نذر استفاده می کنیم که متعلق اینها اگر خلاف شرع باشه منعقد نمی شه. ولی اینجا نذرش رو امام واجب می داند، ولی این نذر در سایر موارد وجوبش چیه؟ ثابت نیست. البته اگر چنان که اون قاعده اصولی دیگه آقایان این رو دیگه خواندن در اصول، امری که عقیب حضر لازمیاد، امر متعقب حضر، امر متعقب نهی، که آیا اونجا برای شما کنم چی هست؟ برای شما کنم آیا میکنه؟ بله؟ بله. و اذا احللتم استادو، آیا اونجا این استادو یعنی رفتن به طرف دل واجبه یا نه؟ در امری که متعاقد نه میاد میخواد اون نه را عمرش موقت بوده نه رو بردارد، نه رو میخواد بردارد دیگه. این که آیا این امر واجب هست یا واجب نیست باید بریم از ادله دیگه استفاده کنیم. این در حقیقت خلاصه بحث در این زمینه بود. لم یکن بیدی من القوه، من دیگه نمیتونم اونطوری که قبلا علنا میرفتم سراغ مسته الان دیگه نمیتونم برم، امکانی که همچه کاری رو انجام بدهم شاید به خاطر این باشه. مثل این نظر و قصه من در میان مردم زن بچه هم همه اینها میدانن و میگن فلانی خلاف عهد داره میکنه، یعنی اضافه بر این که من از طرف حکومت من متهم هستم، از طرف خودی ها متهم به نظر و قصه هم هستم من. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.